بسم الله الرحمن الرحيم.
خب، روايات و ازش استفاده شده بود، حرمت التماس و ثبوت قضا و کفاره، بعضش هم مقابله موثقه اسحاق بن عمار نفی قضا کرده بود، منتها توش این بود که بعدا یه همچین کاری التماسی نشه ولو قضا نداره. از روایات مقابل استفاده قضا کرده بودن. جمع ما بین این روایات دو سه جور آقایون جمع خواستن بگن. یکیش این است که التماس را مکروه دونستن، گفتن ضرری هم که اگر به سومی شخص میخوره به حسب ظاهر روایت محمد مسلم ضرر است که امر مکروه درش هست، یعنی قبولی نداره، اون اثر طبیعی که شی داره و ثواب خاصی که به داده میشه به روزه اون رو نمیدن، این خودش یه ضرر است. جمع بین ادله نافی قضا و مثبتی را که از این روایتی که اثبات ضرر کرده حمل به کراهت. بعضی ها گفتن نه، حرام التماس ولی به نحوی باشه که کفار قضا داشته باشه نه، حرمتیست خلاف شرع کرده ولی قضا نداره. اینم یه جور جمع دیگه. حالا ما جمع دیگه به نظر ما هست که اصلا منافات نداره که دیروز اشاره کردیم، ولی مرحوم آقای خویی ایشون می‌فرمایند که این جمع ها جمع نیست، این ما باید بریم سراغ اخبار اباجیه، روایاتی که میگه اگر دو خبر متعارض شد سوال شده چه کار کنید، سوال کرده و حضرت فرموده که چه کار کنید، ما باید بریم سراغ اون. کراهت داشتن یه چیزی یا حرمت تکلیفی داشتن و به صوم ربطی نداشته باشه، این با این روایات دور در نمیاد و ما بگیم فلان چیز باطله، یه دلیل یه بگه باطل صحیحه، این دوتا جمع عرفی نداره که اخبار علاجیه که ما یه از جنگ و من خبر رو متعارضان مصداقش کجاست؟ اگر قرار شد اثبات و نفی اینها با هم متعارض نباشن پس چی متعارض میشه؟ ایشون لجا فرموده که اینا اخبار متعارضن. حالا که متعارض شد باید بریم سراغ مرجحات. ایشون هم دو تا مرجح بیشتر وارد نیست. یکی از مرجحات کتاب، هر کدوم موافق کتاب شد، ظواهر کتاب اون خبر و مقابلش ترجیح داده میشه، که اینجا میفرمایند کتاب راجع به این مسئله راجع به التماس چیزی نداره. کتاب راجع به اکل و شرب و جماع هست ولی راجع به التماس چیزی در کتاب نیست. از ناحیه کتاب چیزی نمیشه اثبات و نفی کرد، ولی از نظر سنت هم که روایات حالا متعارض واقع شده پس ما باید بریم سراغ موافقت عامه و مخالفت عامه، که ایشون یکی کتاب را جزو مرجحات میدونه، یکی هم مخالفت عامه. ایشون میفرمایند که چون احمد ابن حنبل حنابله این را صحیح میدونن منتها مکروه، میگن قضا نداره ولی کراهت داره، همین روایت لا قضا علی ولکن ولا یهودن نه با کلام حنابله کاملا تطبیق میکنه، که میگه قضا نداره ولی گردن از این کارا نکنه. مکروه دونستن این روایت هم بمیشه به کلمات چیزهای حنابله. آقای خویی هم حتی راجع به نواهی به دلالت وضعیه ایشون میگه دلالت و حرمت نمی کنه، لفظ فوشه از حرمت کراهت، خود لفظ صلاحیت وضعی برای کراهت داره. منطقه احکام عقلایی این است که باید عقلی عقلایی این است که با طلب مولا ثابت شد اجازه و اعتراف بگیرن. ایشون نمی چی؟ اشکالی نداره تحویالا اینجا که لا یعود نه فر نداره، نه اونش فر نمی کنه. کراهت شدید ممکنه باشه از اینا و همین دورم هست، چون بعضی دیگه هست اونا مکروه به حسب روایات این شدیدتر قادین به کراهت. خلاصه ایشون بفرماد ما موهم نمی کنیم به طبیعه و قبل از ایشون هم در حدائق حمله به طبیعه کرده این روایات رو، منطقه ایشون یه بیان خاص خودش را داره که حنابله در این مسئله موافقت کردن، عقیده احمد ابن حنبل همینه. خلاصه این روایت رو محل میکنه بود ولی او حدائق دیگه چیا عقیده شونه که دو نام نداره، او اجمالا میگه با حمله به طبیعه میکنه. حالا این فرمایش آقای خویی مقدماتی داره که از عرائض ما روشن شده، من فهرستوار رد میشم. چند مقدمه ایشون را مسلم گرفته که همه این مقدمات محل مناقشه است. یکی این که صحیحه محمد بن مسلم که استفاده میشد که صاحب ضرر میبینه با التماس، این را ایشون صریح دانسته که ضرر به صومش میخوره، چون تنها ظهور مشکل ایجاد نمیکنه، یه صریحی در مقابلش جلوی منشأ تصرف در ظهور میشه. ایشون که اینجور میخوان چیز کنن به صراحت قائله کرده. اونی که اثبات ضرر کرده برای شاعر، خود شاعر بگیم ضرر است که به صومش میخوره، نه اینکه به خودش میخوره اون جهنم، نه. این یه مقدمه که ممنوعه. دوم ضرر که به صوم میخوره ضرر الزامی است، نه ضرر کراهتی. و کراهتی دیگه کنه ضرر نیست. اینم دوم صراحت در این مطلبی نداره. اینا رو همه رو شریح کرد ما بدانیم، نه ظهور. حالا اگر الزامی شد، الزامی است که مفسده، این هم ما دلیل نداریم. میبینید که مغرون شده در بعض از روایات با احرام، محرم هم میگه که اون احتماس نمی کنه، در اونجا فقط تکلیفه، هیچ احرام باطل نمی شده، وسیلی مغرون هم قرار گرفته. بگیم نه اینجا ادعا کنیم در اینجا صریح در بطلان، اینم ممنوعه. صریح در بطلان شد و فاسد شد بگیم قضا داره، هیچ ملازمه نداره برای که یه شیعی اگر فاسد شد یا نیاوردیم قضا داشته باشه. شما ببینید چیز حائض نماز ازش فوت میشه، فوت هم هست از ادله استفاده میشه، این هم رزی چلاقی بوده که میگه که یکی از علائم نقصان ایمان یا چجور همین نداشتن، همین محروم بودن، اینه مساله فوت شده، منطقه نمی شده، مانع بوده درش، صلاحیت ترغب نداشته در اون حالت، ولی قابل تدارک هم نیست که با غذا، صومش قابل تدارک، نمازش قابل تدارک نیست. قضا داشتن احتیاج به دلیل داره، نه اینکه خودش لازمه عقلی یه شیء این است که بعداً بشه تدارک کرد. یه بحث کلی در باب قضا هست، آیا راجع به امر جدید یا به امر اول؟ اونایی هم که من خیال میکنم اونایی که میگن به امر اوله، نه معنیش این است که خود امری که میگه آقا شما در فلان تاریخ این کار رو انجام بدین دو تا دلالت داشته باشه، یکی مطلوبیت اصلش، یکی مطلوبیت مقید به زمان. این خیال نمی کنم کسی از یه همچین ادعای کنه. اونا که می خواهم بگن که به امر اول در مقابل اونا که میگن به امر جدیده، او این است که بعد از اینکه دلیلی وارد شد به ثبوت قضا، آیا چشم میکنه ثبوتن که قبلا به اصلش هم دلیلی بوده، منتها کاشفش با دلیل دیگر ما کشف بکنیم که قبل از وقتم دو امر داشته، یه امر به اصلش، یه امر به مغیر. امر به مغیر ثابت شد، امر به اولش باقی میمونه به وسیله دلیل دیگر. اما خود دلیل دار باشه که من نمی کنم کسی یه همچین ادعایی اگر ادعا بکنه خیلی سخیفه یه همچین ادعا کردنه برای این. منتها تعبد مطلوب را از خود چیز استفاده میشه. ما دلیل داریم که قبلا خودش یعنی نم دلالت و تعبد مطلوب نمی کنه. بعد از اینکه یه دلیل آمد به اثبات قضا کرد، کشف میکنه به نحو تعدد مطلوب یا نه به نحو وحدت مطلوب بود، اونم این مطلوب دیگریست. اینه حالا ای تقدیر احتیاج داره به دلیل خارجی اثبات قضا بکنه، صرف اینکه یه چیزی نیاورده شده پس حتما باید قضا کنیم، نه حائض نماز نیاورده قضا نداره، هیچ ملزمه نداره. عرفیات هم همینجور، شما چیزایی قضا داره که قابل تدارک باشه، همه چیز که قابل تدارک نیسته، یه وقت معینی داره، اون اگر گذشت دیگه نمیشه تدارک کرد قضاش. خب پس ماید ما ادله رو که اثبات قضا میکنه صریحا بدانیم، نه تنها دار صریح بدانیم که جمع عرفی ما این رو ممنوعه، نه اصلش هم ثابت نیست تا برسه به صراحتش. خب همه این مراحل رو ما قبول کردیم و اون روایات چیز را هم که با محرم زمین کرده بود گفت بگیم اونها هم شریح در بطلانه، با اینکه اونا ذاتاً ما اصلا نفس کردیم، ما دلیل محکمی نداریم، حتی ظهوری که قابل استناد باشه، برای اینکه نواهی ظهور قابل استناد در بطلان لا رخص و لا فسوق و لا جدال فی الحج که هست، همه اونا حرمت تکلیفیه و از این و بطلانی در کار نیست، نه بطلان حج نه بطلان عمره، احرام هیچ کدوم نیست از اونا. اون وقت اگر هم به فرض یه نحو ظهوری داشته باشه، ولی وقتی که محترم شد این نواهی شوم به نحوی که راجع به التماس محرم بود، اینجا دیگه ظهورش گرفته میشه. خب بفرض بگیم ظهورش هم هست، ولی صراحت که دیگه نمیتونیم ادعای صراحت بکنیم. پس ادعای صراحت کردن باید صریح باشه در فساد و ملازم هم بدانیم با با قضا، و اون وقت بگیم که بریم سراغ اخبار علاجیه، بگیم روایت رو باید کنار گذاشت. و خب ما حالا همه مراحل رو قبول کردیم، قرار شد این دوتا روایت و هم معارض باشه. آیا اینی که آقای خویی فرمودن چون حنابله احمد ابن حنبل قائله ما روایت هم میکنیم به چیز، این درسته؟ آیا تنبا اینکه شهرت این عامه بر این است که کراهت هم نداره؟ احمد ابن حنبل هم در مکانش در مکان مدینه می نبوده، ما به حساب احمد ابن حنبل شیء غیر مشهوری رو که متعارف عامه فتوای خودشون میدن هیچ مشکل نداره، حضرت از عرش احمد بن حنبل که در بغداد بوده اون جاها مرید داشته، حضرت نتونه حکم واقعی رو بیان بکنه. خودش این چه جور تقیه ایست؟ خب حالا به این میرم پذیرفتیم، میرم اشکال نداره. ولی یه چیزی که خیلی مورد غفلت واقع شده اینه، روایات یا از حضرت باقر سلام الله علیه یا از حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت باقر در سنه 114 وفات کرده، احمد بن حنبل در 164، 50 سال بعد از وفات حضرت به دنیا آمده. چطور حضرت باقر تقیه می کنن از سرش احمد بن حنبل؟ 50 سال بعد از او ولادتشه. حضرت صادق در 148 وفات کرده، 16 سال بعد از او احمد بن حنبل به دنیا آمده. چطور رعایت رو حساب حنابله و احمد بن حنبل اینا یه همچین چیزی؟ این یک مسامحی، یه غفلتی شده که این جور بیان کردن. البته میشه بیان کرد به صاحب هدایت، نمیشه ایراد کرد، چون صاحب هدایت اسم نبرده که برای چی ما حمله به تقیه میگه. آمد ازش خواهید ما حمله میکنیم به تقیه. آقای خویی به حساب احمد بن حنبل تعبیر میکنه حنابله، میگه در همین الفی غلال مذاهب الاربعه که مذهب حنابله رو ذکر میکنه، او میگه اینا مکروه میدونن به واتم بو حمله میکنیم. این تقریب اگر میخواستیم بکنیم اینجور باید بگیم، بگیم یکی از اشخاصی که مخالف این یعنی قائل به کراهت شده مالک فقیه مدینه بوده، معاصر خود حضرت صادق سلام الله علیه. و این مالک خب ممکنه حضرت این را تقیه به حساب مالک شده باشه، چون اون مورد توجه خلفا هم بوده. موطع را برای منصور نوشته، موطع مالک، مالکی داره. ممکنه حالا اون بازی حرفیست، ایشون اسم از این نمیبره، فقط حنابله را اسم میبره، اون ممکنه. منتها مالک هم در زمان حضرت باقر که کاری نبوده. زمان حضرت باقر 21 سالش بوده موقعی که حضرت وفات کرده. او یه همچین موقف نداشته که حضرت از او باک داشته باشه، نتوانه برای جوان کجایی یه چیزی نتونه فتوای خودشو بگه. او مسلم به آیت چیزی تقیه او نبوده. منتها او رو ممکنه از جهت دیگه بگیم حضرت باقر تقیه کرده، چون غیر از مالک حسن و شعبی این دوتا هم دوتا از فقهای های معروف سنیان، اینا هم قائل به همین کراهت. حسن در سنه 110 حکم کرده، شعبی هم 110 و حد اکثر 110 و حد اقل 103، بین 103 سال 10 تاریخ های مختلف ذکر شده در وفات اختلافه. اون هم همون خلاصه حوالی فوت حسن فوت کرده، حسن بصری شعبی. اونا معاصر حضرت باقر هم، حضرت باقر 114 وفات کرده. اونا ممکنه یه وقتی حضرت اونا رو رعایت کرده باشه. علاوه تقدیر اگر قرار بشه تقیه هم بشه، باید این دوتا رو به حساب آورد، حسن و شعبی رو، و الا نه مالک و خصوصا احمد ابن حنبل که اصلا هیچ نباید تعریف بشه در اینجا. ولی حق در مسئله هست کنیم اصلا تعارض نداره اون ادله فوقش اثبات بکنه فساد، این دلیل هم نفی قضا میکنه، مانع نداره. مثل حائضی که اگر نماز بخونه فاسده قضا هم نداره، این هم جز همون نباشه فوقش دلیل هم. خب پس از مجموع ادله که به نظر ما میاد آقای خوی اینا رو قائل نیست، نه عرض میکنم آقای خوی، چون ما هم رو مبنای آقای خوی هم، ایشون میفرماید که مرجحات اشخاص اون یکی اوبسر اون چجور اینا رو باید نیم. یه دو تا مرجح ما بیشتر نداریم، یکی کتاب است و یکی هم موافقت مخالفت عامه. ما اون حساب ایشون میخواییم خواستیم ارز کنیم. خب این بله آخه ولا یعودن نداره. سنی ها یه مشهور ما بین سنی ها که راحت هم قائل نیستن. این اقلش که راحت اثبات میکنه لا یعودن ندیگه. نه اینه که اثبات کنه قائل. نه نه خب باشه. عرض میکنن. نه نه همین کافیه. همین خودش کافیست. چرا گفته ولا یعودن نه. این کار نکنه. اگر از ترس چیز باشه نباید ولا یعودن نرم بگه. نباید این رو. این رو برای خاطر بوده. خب این و ما به حسب مختار این است که حرامه و غذا هم نداره. من اون نوشته این چیز را موند منزل. من خیال کردم لای کتابه که 29 کتابه که اینها اثبات تحریم کردن ولی اثبات ولی نفی غذا. که فینا هست مقابلش 18 تا قضا و چیز اثبات شده که چیز میگه شهرت عظیمی و فلان کتاب جواهر تحویل میکنه ولی 29 تا چیز مقابله. البته از این 29 تا یه چیز اینجا هست که دو کلمه قابله از دو سه کلمه بیشتر از نمی کنن. محقق در نافع تعبیری داره که بعضی ها استظهار کردن که ایشون نفی اثبات قضا میدونه دونم کفاره. چون بعضی ها مثل ابو صلاح حلبی دید اوناست که اثبات قضا میدونه دونم کفاره. بعضی ها بعضی دیگه هم هستن خیر از اون خواستن بعضی ها از عبارت چیز بفهمن محقق در نافع نه در شرایع و در معتبر. چون در این دو کتاب نفی قضا و نفی کفاره کرده از عبارت نافع خواستن بفهمن که ایشون قضا رو قاعد دونی کفاره. چون عبارت اینه قضا و کفاره برای عده ای از متروکات صائم هست و در یکی از متروکات صائم من که خودش ذکر کرده التماس و بعد میفرمایند که راجع به این مسئله نه اصل محرم بودن که قضا و کفاره و فی الالتماس قولا اشبههما انه لا کفارته کفاره نداره. خب این ظهور تداعی این است که قضا داره ولی کفاره نداره. چون میگه که قضا و کفاره رو در چیزای دیگه گفتن راجعه به اینجا محل خلافه اشبههما انه لا کفارته. خب این بعضی گفتن ظهور کلام نافع عبارت از ثبوت قضا دون کفاره. ولی ما به نظر ما شاید بشه ترجیح داد که نظریشون مثل همون شرایع و مثل معتبر که بعد از نافع نوشته و شرط تقریبا نافع میگه چون کتاب مختصر بوده یه قدیم مجمل شده ما خواستیم این رو چیز کنیم مطابق اوه. برای خاطر اینکه ایشون اینجا میگه لا کفارته ولی بعد عنوان میکنه که موارد 7 تا چیزه با کلمه 7 داره که قضا داره دونم کفاره. 7 رو میشموره. هیچ کدومی که از این 7 ارتماس نیست و اگر ارتماس و معتقد ایشون این باشه که ارتماس هم از اوناست که قضا داره کفاره نداره 8 باید بشموره نباید 7 بشموره. 7 شمرده. وقت این دو احتمال در مسئله است. یکی این است که لا کفارته که اونجا تعبیر کرده اونی که مسلم میدونسته نداشتن کفاره نسبت به قضا مردد بوده ذکر نکرده که بعضی این احتمال را مثل ریاضینا احتمال داده که تردید داشته، لذا لا کفارته رو بدتی فرموده، اما فی الغذا یا لا غذا تردید داشته. خب این هم سوال میشه که خب پس چرا در موقعی که دیگه 7 چیز غذا داره، در اونجا مناسب این بود بگی که یه چیز هم فیه تردد؟ همجوری که در قبلا عنوان این که اونا که غذا و کفاره داره عنوان میکنه چند چیزه، در میگه وفل ارتماس که قولان این عنوان میکنه، اونجا وایده شوید بگی که در ارتماس در ثبوت کفاره باید قولی هست، ذکر نکرده. اینجا یا باید بگیم که مثلا سختی شده لا غذا و لا کفاره دیگه. یه احتمال دیگه در مسئله که من بعید نمیدونم او این است که اشبه هما انه لا کفارته. اشبه اینجوری که جای دیگه گفتن یعنی قواعد اقتضا میکنه که کفاره نداشته باشه. از نظر قواعد نفی کفاره میشه اثبات کرد ایشون، اما از نظر قواعد نفی قضا رو نمیشه اثبات کرد. ولی چون نفس خاص که در مسئله است مثل روایت اسحاق ابن عمار، دلیل خاص نفی قضا رو کرده، لذا موقعی که قضا رو میخواست بنیان کنه میگه 7 تا بیشتر نیست، 7 تا رو ذکر کرده. اشبه هما یعنی من حیث القواعد، و بعد باید دلیل خاصی هم در مسئله هست یا نه، بعد هم بیان کرده که به حسب دلیل خاص هم اثبات میشه که قضا هم نداره، در فصل خودش میگه، و این رهرن با همون دو کتابیت هم موافق باشه. این چی؟ نه عرض می کنم، نه نمیشه توسلا حلبی خودش باشه، میدونم عرض می کنم اونم خلاصه این هست. ما اگر قرار بشه عکس به شهرت بکنیم، اگه فل جمله بخوایم بگیم، مسئله نداشتن غذا اشکر اینه دیگه، شهرت عظیمه و اجماع و نمیدونم تسلم و اخبار ضعیف را به وسیله این ما معتبرش بکنیم، اونا همه محل ایراده. خب مسئله تا اینجا تمامه. قائل به کراهت هم یه چندتای قائل به کراهت هستن، از متأخرین آقای حکیم قائل، یعنی در مستنسخ قائل، آساوتراب خونساری در اون کتاب خودش قائل، از اینا از قائل هستن بعضی ها، از قدما هم که شیخ در تهذیب قائل، کمی قائل هستن به کراهت، ولی اکثریت کتب همین است که من عرض کردم که قائل به تحریم بدون غذا، ما هم همین رو قائل شدیم. حالا این بحث دیگه تمام اون مسئله. خب یه بحث دیگه عبارت از این است که این ارتماس اگر چیز بود از روش ما بخوانیم، کتاب اگه باشه، حالا اگرم نباشه حفظ عرض می کنم. هر دور شامله، هم صورت علم و هم صورت خودش که شامله. ما جمعاً میگفتیم ممکنه هم بشه و الا ناغذاه، چه عالم باشه چه غیر عالم. میدونم میگه متعمدن این کار رو کرده، متعمدن که نمیشه هم کرد که، اگه بگی کسی متعمدن این کار بکنه اشکالی غذا نداره که، نمیشه، باید دلیل مخالف داشته باشه. ما نمیشه که به وسیله همینجور چون ظهورش که نمیشه این کار کرد که، کسی این کار نمی کنه. ما میخواستیم یه توجیهی برای اشخاصی دیگه صریح دونستن در مورد عامه که مورد عمدن مورد عالمه، صریح دونستن. ما حالا خواستیم بگیم صراحت نداره، میشه ما جمع بکنیم دیگه، بیشتر از این نمیشه که چیز کرد که کسی ظهورش هم منکر بشیم.
و یکفی فی رمز الرأس فی و این کان سایر البدن خارج عن. در روایات متعددی ما داریم، چهار روایت یا پنج روایت، به یه حساب پنج روایت که چهار تاش صحیح هست، یکیش هم موثقه، تعبیر شده که محرم سرش را زیر آب نمیکنه، موضوع را رمس الرأس قرار داده. سه تا روایت صحیحه و دو تا روایت دیگر که اونا را میشه چیز کرد، اونا موضوع را ارتماس محرم قرار داده شده. محرم چیز صائم، صائم حق ارتماس نداره. البته روایات ضعاف که موضوع را صائم قرار داده زیان ده، صحاح روایات اوناست که خود صائم، من رأس کل دارم میگه صائم ارتماس نمی کند از اینا و چیز تو آب فرو نمیره، غرق آب نمیشه صائم، نمیگه سر را نمی کنه، اسمی از سر نبرده. صحیحه یعقوب بن شعیب هست، صحیحه حریز هست، صحیحه محمد بن حسین میگه چجور او هست. راجع به روایاتی هم که کراهت درش اثبات کرده، دو تا روایت کلمه کره درش هست، اونجا هم موضوع را صائم قرار داده که اون مرتمس نمیتوانه تو آب فرو بره. اگر گفتن صائم نمیتونه غرق آب بشه امثال اینا، معنیش نه تمام بدنش را تو آب بکنه، نه تنها سر را. این دو تا روایت مقابل هم قرار گرفت. تعبیر مشهور ما بین علما همون رمس الرأس تعبیر رو کردن، رمس الرأس ممنوعه، ولی جماعتی احتمالاً و یا ترجیحاً گفتن معیار تمام بدنه. شهید اول در دروس اظهار تردید کرده که آیا تنها سر اگر توی آب فرو بره اون هم روزه باطل یا حرامه یا نه اون اشکالی نیست، حکم مال تمام بدنه. ایشون فیه نظر تعبیر کرده. ابن قطان در معالم الدین اونجا تعبیری داره، میگه با ارتماس روز باطل میشه نه با غمس و رأس. حالا عبارت غلطه یا غیر غلط من نمیدونم، به حسب ظاهر این عبارت این است که ایشون ارتماس و صائم رو معیار میدونه نه سر، اونم ایشون پایده. از محقق میسی نقل شده، ابو زوجه شهید ثانی نقل شده که او هم میگه ظاهر کلام میسی اونم این است که معیار کل بدنه نه تنها سر، ولی من نفهمیدم میسی چی نقل کرده از میسی. آقای حکیم داره ولی جواهر بعض کتابایی من برخورد نکردم، اگه آقایون برخورد کردید کی قول میسی رو کی نقل کرده من پیدا نکردم. صاحب مستند نراقی اون هم همین مطلب رو اختیار کرده که میگه معیار تمام بدنه نه سر، منتها صاحب مستند مدرکش عبارت از اینه، میگه این روایاتی رو که چیز صحابی که استفاده میشه سر زیر آب کردن ممنوعه، میگه چون با جملات خبریه این روایات اثبات شده، جمله خبریه دلیل بر تحریم و اینا نیست، اون جهت میگه نه، اونی که مسلمه
و ثابته، این است که تمام بدن اگر باشه، ایشون رو مسلک خودش این را قائله. میرزای رومی میگه باید تأمل کرد در این که آیا سر هم مانند کل بدنه یا نه. منتها میگه ولی اهوت بلکه از هر این است که بله مثل کل، این هم تعبیر خلاصی مسئله است که قابل طرحش هست که طرح بشه که آیا میزان سر یا نه. اصلش اونی که مسلمه نه کاری ندارم، اونی که مسلمه های ارتماس اونا مجمده، های ارتماس کل، ارتماس قدر مسلمش ارتماس کله، اونو میگه کار به اون از فروع مسئله است. اصلش اونی که محرمه کفارم داره، حالا محرمش که ایشون اینجا اون بحثش اونو کاری به این تفاصیل مسئله رو ازش استفاده نمیشه، اینم نظرش به این تفصیل هم مشهور وایده نه این اصلش رو جمله اینا هست. اینجا یه بحث قابل ملاحظه، یه بحث اصولی کلی است، چون ما اصول بحث نمی کنیم، زمینی گاهی و از زمینیات مناسب هست تر بشه. معروفه که در باب چیز در اصول میگن مثبتین اگر دو دلیل شد، مسئله حمل مطلق بر مقید درباره اینا نیست، نمیاد. مثبتین اگر شد، بله یکی مثبت یکی نافی بود، اون موقع بعد میاد. ولی من توضیح میخواستم عرض کنم، در اگر مثبتین، اگر مطلقات بدنی بود مثل انظاهرت فعتق رغبتن، و اون یکی گفت انظاهرت فعتق رغبتن مؤمنه، مثبتین اگر شد اینا هم مطلق و مقید میشه، ولو مثبتینه برای خاطر اینکه ظهور جمله انظاهرت فعتق رغبتن ظهور ابتداییشون است که هر رقبه کافیه، و ظهور این که ظاهر تفاعت قرارتن مؤمنه این است که امر تعیینی و وجوبی به خصوص رقبه مؤمنه است. این دوتا ظهور، ظهور تخییری و ظهور تعیینی با هم تعارض میکنن، و اینجا مورد بحث ما آیا تخییر را عقش کنیم، این رو هم به استحباب کنیم، یا این رو عقش کنیم، او رو بگیم تمام موضوع نیست، فل جمله خواسته بگه ما چیز میکنیم. مشهور میگن ما مطلق رو هم میکنیم به مقید و میگیم اون همه خصوصیات رو نخواسته گفته این ظاهر تفرده و رابطه، مثل اینکه بگن آقا برو از یه مشتهد این چیز تقلید بکنیم، کار به تفاصیل مسئله نیست، هم کردن جمعاً به اون را بگن جزء موضوع نه تمام موضوع. این در جایی که بدنی باشه یه با هم منافاتی پیدا میکنه بین ظهوره، اما اگر عام شمولی باشه نه عام بدنی، این موقع منطوقها به هم منافات نداره. اگر منافاتی داشته باشه مربوط به مفهومه، بحث مطلق و مقید بحثای منافات منطوقه، ربط به مسئله مفهوم نداره، یعنی گاهی فرق میشه. در عامش بدنی منطوق با هم منافات پیدا میکنه، او تخییر رو اثبات میکنه به ظهور، اون یکی هم تعیین اون مورد مثلا مؤمنه رو. ولی اما اگر عام شمولی بود، من میگم فقها ها احترامشون لازمه، دلیل دیگم دو علما که اعم از فقه هاست اونا احترامشون لازمه، یه با هم منافاتی ندارن، همه علما وقتی واجب شد با هم لازمه. اگر مفهوم نداشته باشه جمله فقه ها، منطوقش منافات نداره،
فقها ها لازمه، همه دو هم همه لازم، چون هم فقها ها لازم هم غیر فقها ها لازمه از علما، منطوقا با هم منافات نداره. اینجاست که مثبتین با هم منافات نداره، در جایی که عام عام شمولی باشه نه عام بدلی باشه. نه اکرم عالمنه، اکرم العلماء یعنی همه علما تعیینا باید احترام بشه، اونم فقها ها گفته تعیینا با هم احترام بشه، عام شمولی. این در عام شمولی با هم تنافی اصلا نیست. مثبته این وقتی که شدن ما اگر مفهومی در کار نباشه معنی نیست، اگر مفهوم کسی منکر شد هیچ اصلا منافات نداره. حالا این بحثش رو فردا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد.